بیشتر از این هم البته تاکید کردیم. هورمونی که در ذهن ما ترشح میشه بعد از دریافت تایید در شبکه‌های اجتماعی مثل هورمون پاداشی هست که وقتی که یک معتاد مواد مخدر مصرف میکنه دریافت میکنه، یا کسانی که متاسفانه در حوزه شرط بندی بروز و ظهور دارن وقتی که در اون شرط بندی برنده میشن همون هورمون پاداش ذهنی که براشون ترشح میشه برای کسانی که در شبکه‌های اجتماعی تایید دریافت میکنن هم ترشح میشه. حواسمون باشه که این مدل از حراج حریم خصوصی فرزندانمون، این مدل از بردهداری نوین و این مدل از کودکان کار مجازی که عزیزان دل ما یعنی فرزندانمون هستن در آینده میتونه تبعات جدی و غیرقابل جبرانی رو برای این کودکان داشته باشه. قوانین هم البته در این حوزه سختگیرانه هست. در کشورهای دیگه فرزندان در نهایت به سن قانونی که برسن میتونن شکایت بکنن از پدران و مادرانشون برای اینکه حریم خصوصی کودکی اونها رو در معرض دید و نظر دیگران قرار داده. مراقبت بکنیم که کودکان ما کودکی بکنن، شاد باشن و خارج از فضای سنی خودشون به کاری واداشته نشن.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه. روزتون بخیر دوستان عزیز. از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما. از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم که به برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها توجه می‌کنید. از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون میکنم برنامه کافه رسانه رو بشنوید که از مصلای بزرگ تهران تقدیم شما میشه. بشنوید.
برنامه 24مین دوره نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های ایران.
به نام حضرت صاحب خبر سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده‌های خوب و بزرگوار رادیو گفتگو. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم با برنامه امروزمون با برنامه کافرسانه در خدمت شما عزیزان باشم. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران از محل مصلی بزرگ امام خمینی قراره تا چهارشنبه با شما همراه باشه از این ساعت تا حدود 11. از محل 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران در خدمت شما عزیزان هستیم، در محل شبستان اصلی مصلی بزرگ امام خمینی تقریبا روبروی محراب. رسانه‌های مختلف کشور در این نمایشگاه، در 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران حضور دارند و این نمایشگاه بعد از حدود 6 سال توقف امسال باز دو مرتبه میزبان اهالی رسانه است. ما هم به همین بهانه سعی کردیم که برنامه‌مون رو به صورت زنده و میدانی تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم تا هم گفتگو داشته باشیم با اهالی رسانه و یک ارتباط تنگاتنگ و صمیمی و هم راجع به موضوعات مختلف با کارشناسان مربوطه صحبت کنیم. در برنامه کافرسانه آنچه که اتفاق میفته دور همی اهالی رسانه است با موضوع دور همی انسان رسانه ها. می‌خوایم از شما دعوت بکنیم که در برنامه ما حضور داشته باشید، ضمن این که میتونید هم بیننده یک برنامه رادیویی باشید، میتونید در گفتگوهای ما هم مشارکت داشته باشید. اگر هم که نمیتونید در برنامه ما حضور فیزیکی داشته باشید، مشارکت شما میتونه دلگرم کننده ما باشه و از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید ما رو همراهی بفرمایید. نظرتون راجع به این برنامه به همکارانمون در امور مخاطبان رسانه ملی با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. ضمن اینکه شما صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو میتونید بشنوید، بر روی نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید شما شنونده برنامه ما باشید، با توجه به این موضوع که همیشه ایران صدا در دسترس شماست و بدون اینکه نیاز باشه هزینه‌ای بابت حجم اینترنت مصرفی بدید، شما عزیزان میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو از جمله رادیو گفتگو و از جمله کافرستان باشید. اما موضوعی که امروز میخواییم به صورت اختصاصی بهش بپردازیم، چگونه صدای بچه های غزه به گوش دنیا رسید، این موضوع ماست. و اولین میهمانی که در برنامه حضور دارن سرکار خانم الهام آبدینی هستن، پژوهشگر روابط بین الملل و از اهالی رسانه که قبول زحمت کردن در برنامه حضور پیدا کردن. خدمتشون من سلام و صبح خیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر، در
سلامت باشید. سرکار خانم آبدینی، بدون مقدمه میخوایم از فرصت استفاده بکنیم، به همین خاطر میریم وارد صحبت بشیم. اتفاقی که طی سالهای متمادی الان، طی چندین سالی که شاهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستیم میبینیم افتاده، سکوت رسانه‌ای است و خیلی مواقع بایکوت‌های رسانه‌ای و سانسورهای رسانه‌ای که جنایات غزه رو، جنایات رژیم اشغالگر قدس رو همیشه سانسور کردن و انعکاس اون رو ما در دنیا نمیدیدیم نمیشنیدیم. اما یک مرتبه یک اتفاقی میفته بعد از قضیه طوفان الاقصا، میبینیم که دنیا متوجه جنایت رژیم صهیونیستی میشه و جنایت‌هایی که اتفاق میفته به ویژه کودک‌کشی رژیم صهیونیستی در همه جای دنیا انعکاس پیدا میکنه و طوری میشه که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم تظاهراتی بر علیه رژیم اشغالگر قدس برپا میشه و مردم به صورت خودجوش به میدان میان و اعتراضهای خودشون رو اعلام میکنن. چه چیزی باعث شد که یک مرتبه فضای رسانه‌ای انعکاس بده اتفاقات غزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که خودتون اشاره کردید، ما شاهد یک اتفاق جدیدی هستیم. واقعا به نظر میرسه که جریان رسانه‌ای از دست رسانه‌های جریان اصلی خارج شده و من فکر میکنم که نقش خیلی مهم انسان رسانه‌هایی که در غزه و در کل فلسطین حضور دارن رو اصلا نباید نادیده بگیریم، که در شبکه‌های اجتماعی دارن با انتشار اخبار و تصاویر عملا اجازه نمیدند که رسانه‌های جریان اصلی بتونن بایکوت رو انجام بدن یا با اون چارچوب بندی رسانه‌ای اجازه ندند که در واقع اخبار درست منتشر بشه. خب یکی از اتفاقاتی که ما شاهدش بودیم، فکر می‌کنم بعد یه مقداری برگردیم عقب به حدود 2 سال قبل، زمانی که اتفاقات محله شیخ جراح افتاد.
بله.
در اون زمان در واقع دادگاه رژیم صهیونیستی حکم داده بود که محله شیخ جراح در شرق قدس اشغالی باید تخلیه بشه و اونجا ما برای میشه گفت اولین بار شاهد این بودیم که اهالی محله شیخ جراح خیلی فعالانه در شبکه‌های اجتماعیشون به ویژه در واقع اینستاگرامشون تصاویر زنده پخش می‌کردن که داره چه اتفاقی می‌افته. رژیم صهیونیستی با تمام نیروهای خودش اومده و سعی می‌کنه اینها رو از خونه بیرون بکشه و این اولین باری بود که داشت در واقع انسان‌هایی که در دنیا حضور دارند می‌دیدن به چشم که اون اتفاقاتی که فرض کنین در روز نکبت افتاده بوده چیزهایی نیست که فقط در کتاب باشه، هنوز همین اتفاقات داره میفته. می‌دونید ما قبلش نمی‌دیدیم اینها رو به چشم که واقعاً اینها دارن میرن داخل خونه و می‌کشن بیرون فلسطینی‌ها رو. و برای اولین بار ما شاهد بودیم که در واقع با تصاویری که منتشر می‌کردن، خبرهایی که منتشر می‌کردن، ما برای اولین بار چنین چیز رو می‌دیدیم. و بعد هم که حوادث در واقع بعد از 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد و من فکر می‌کنم که ابتدا این ابتکار عمل رو در واقع خود حماس داشت که در طول انجام عملیات طوفان الاقصا مدام داشت تصاویر رو ضبط میکرد، منتشر میکرد، یعنی کاملا جدی گرفته بود هم فضای مجازی رو هم انسان رسانه هایی که میتونستن در شبکه های خودشون منتشر بکنن که واقعا داره چه اتفاقاتی میگذره. و ما دیدیم که در واقع رژیم صهیونیستی تلاش میکرد که اتهاماتی رو به حماس وارد بکنه، اما عملا نتونست این کار رو انجام بده و در واقع تاثیر همون فعالیت انسان رسانه ها و تصاویری بود که ضبط و پخش کرد. و بعد هم که همین الان در واقع جنایاتی که داره رژیم صهیونیستی انجام میده رو منتشر میکنیم، من میدیدم که خیلی در واقع از خبرنگارهایی که در غزه هستن مینویسن که حتی ما دیگه نمیتونیم این تصاویر رو نگاه بکنیم، در واقع فیلم رو میگیریم خودمون ولی رومون رو میکنیم اون طرف، انقدر این تصاویر دردناکه. اما برامون مهمه که دنیا ببینه، نه اینکه بخوایم در واقع بگیم که ما مظلوم فقط صرفا هستیم، میخوایم که جنایت‌های رژیم صهیونیستی یک بار حداقل برای همیشه پخش بشه و مردم دنیا ببینن داره چه اتفاقی میفته.
اشاره کردید به اینکه خود محور مقاومت اومد شروع کرد تصویر برداری کردن و تصویرها رو منتشر کرد. به نظر شما تفاوت پوشش رسانه‌ای که در طوفان الاقصا شکل گرفت با مثلا نبرد 33 روزه چی بود؟ چون در هر صورت محور مقاومت در هر دو نقش اصلی رو داشت دیگه، حالا بخشی در لبنان و الان هم در فلسطین، تفاوت پوشش رسانه‌ای رو چی میدونید؟
فکر میکنم تفاوت اصلی جدی گرفتن فضای مجازی همزمان در واقع با رسانه‌های جریان اصلی باشه. ما همون موقع هم می‌دیدیم که رسانه‌هایی مثل المیادین، المنار، العالم، این رسانه‌ها اتفاقا رسانه‌هایی بودن که همون ایام تازه بالا اومدن و پوشش میدادن، اما الان می‌بینیم که در کنار اونها، حالا البته اون موقع خب انقدر هم در واقع فضای مجازی شبکه اجتماعی نبود، اما به درستی متوجه شدن که الان رسانه‌های جمعی به تنهایی کافی نیست و همزمان که این تصاویر داشت در رسانه‌های جمعی منتشر می‌شد، همزمان در فضای مجازی توسط در واقع افراد شاخص، حتی من می‌دیدم که خبرنگارانی هستن که فرض کنید خبرنگار شبکه المیادین هست، اما همزمان که داره در المیادین منتشر می‌کنه، همزمان شبکه اجتماعیش رو هم فعال نگه می‌داره، اونجا هم داره منتشر می‌کنه و فکر می‌کنم که این جدی گرفتن نقش شبکه اجتماعی و انسان رسانه‌ها خیلی تأثیر داشت در این اتفاقی که داریم می‌بینیم.
پس دلیل انعکاس اصلی اخبار حالا غزه رو و بحث طوفان رقصه رو همون انسان رسانه هایی میدونین که هر کدومشون به صورت مستقل خودشون یک رسانه دونستن و با استفاده از تلفن همراهشون از طریق فضای مجازی تونستن انعکاس بدن اطلاعات و اخبار اطراف خودشون.
اینقدر من این نقش رو جدی میبینم که حتی الان میبینیم که رسانه های جریان اصلی مجبور میشن برخی اخبار رو پوشش بدن، یعنی دیگه چاره ای ندارن، یعنی مخاطب از اونها انتظار داره. حالا همزمان
بپرسم این پس به نظر شما میتونن انسان رسانه ها جریان سازی بکنن و حتی خطی بکنن به رسانه های اصلی؟
تا حد خیلی زیادی. همچنان البته ما در رسانه‌های جریان اصلی شاهد هستیم که به هر حال سیاست گذاری میشه، چارچوب بندی میشه، اما ما قبلا میدیدیم که اصلا برخی موضوعات رو پوشش نمیدادن، همون اصطلاحی که خودتون فرمودین کاملا بایکوت میکردن، یک سکوتی رو میدیدیم، اما الان نمیتونن، یعنی مجبورن در تمام بخش‌های خبریشون درباره آنچه در غزه میگذره حداقل یک اخباری رو بدن، آمار جنایت‌ها رو مجبورن که بگن، عکس‌هایی رو بدن. ما قبلتر میدیدیم که بیشتر تلاش میکردن که با مقامات رژیم صهیونیستی در زمانهایی که درگیری ها بالا میگرفت با مقامات رژیم صهیونیستی مصاحبه میکردن، اما الان ما حتی میبینیم که این انسان رسانه ها پاشون به رسانه های جریان اصلی باز شده، یعنی حتی مجبور میشن که اونها رو دعوت بکنن و در گفتگوهاشون در مناظره هاشون باشیم، و این هم فکر میکنم که یک دلیل اصلیش در واقع طلب مخاطب هست، یعنی مخاطب از اونها انتظار داره که تو اگر که ادعا میکنی که بی‌طرف هستی یا ادعا میکنی که به هر حال دنبال این هست که اونجا صلح برقرار بشه، خب باشه فلان خبرنگار فلان انسان رسانه رو دعوت کن، ما صدای او رو هم بشنویم.
مثلا این فضای رقابتی باید ایجاد بشه بین رسانه‌ها که بگن ما آخرین اطلاعات و اخبار رو داریم به صورت کامل پوشش میدیم. خب یه مسئله اینجا مطرح میشه، در هر صورت ما شک نداریم که بزرگترین بنگاه‌های خبرپراکنی دنیا دست رژیم صهیونیستی است و بعد هم حتی اگر که در اختیار خودشون هم نباشه جزو سهامداران اصلیش هستن توی دنیا. خیلی از سکوهایی که الان داره به عنوان فضای مجازی هم کار میشه سکوهایی است که اونها برش دست دارن و سکوهایی است که متعلقه به اونهاست. چی شد که این سکوها نتونستن خبرها رو بایکوت بکنن؟ ما نمونه بایکوت خبرهای مناسب و اتفاقات درست رو در جریان شهادت سردار دلهاج قاسم دیدیم، طوری که فضای اینستاگرام اومد صفحاتی که اومده بودن و شهادت حاج قاسم رو مطرح کرده بودن و در حاج قاسم پستی میگذاشتن بلافاصله اینها رو حذفشون میکرد، اونها رو فیلتر میکرد، میبست اصلا اون صفحات رو. ولی توی این فضا ما نگاه میکنیم میبینیم که نتونست، نگار عقب بوند از این قضیه. راجب این موضوع هم نظرتون رو فرمید.
اولا که من فکر میکنم که واقعا حجمی که الان دارن انسان رسانه خبر رو تولید میکنن بسیار بیشتر هست، یعنی انسان رسانه ها بسیار پیشروتر از در واقع این شبکه های اجتماعی دارن حرکت میکنن و تعداد خیلی زیاد، محتوای خیلی زیاد، اما باز هم ما شاهد این هستیم که تلاش هایی دارن در واقع این شبکه های اجتماعی انجام میدن، حالا به بهانه های مختلف، مثلا به بهانه اینکه تصاویر خیلی دردناک و ناراحت کننده است میبندن، یا در واقع اونهایی که در حمایت از حماس اگر صحبت شده باشه، در حمایت از عملیات طوفان الاقصی باشه، اینها رو میبندن، یعنی در واقع
عنوان حمایت از حالا اصطلاحی که خودشون البته به کار میبرن به عنوان حمایت از تروریست این صفحات بسته
این صفحات رو میبندن، یعنی اگر که این خبرنگاران هم دارن منتشر میکنن باید مثلا یه سری نکات رو رعایت بکنن، به این موضوع اشاره نکنن. حتی من در مواردی دیدم که در اینستاگرام یکی از همین خبرنگارا نوشته بود که ما وقتی که داریم مطلب مینویسیم نمینویسیم که مثلا حالا اصطلاح خودشون اسرائیل بمباران کرده، یعنی این فاعل رو حذف میکنیم، در واقع فقط شرح واقعه میدیم که اینجا الان بمب خورده، این وضعیت وجود داره. اگر که مثلا از واژگانی مثل اسرائیل، مثل نمیدونم خود رژیم صهیونیستی اینها استفاده بکنیم، اینا در واقع حساس میشه و میبنده.
در اصل خودش یک جنگ روایت هاست دیگه. بله بله. و باید تو این فضا با به چالش کشیدن طرف مقابل در هر صورت سعی کرد که استراتژی دقیق‌تر رو استفاده کرد و بالاتر رفت. یعنی در اصل باید تو این فضا پیش رفت.
دقیقا همینطوره. همین تظاهرات هایی که شما هم اشاره کردید، مثلا در این تظاهرات ها یک نمونهش رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، در آلمان دقیقا پلیس آلمان یک سری عبارت هایی رو داد و گفتش که به این شرط اجازه تجمع بهتون میدیم که این عبارت ها در شعارهاتون نباشه، مثلا آزادی از بحر تا نهر که درباره فلسطین استفاده میشه، که گفتن که مثلا این عنوان یهودی ستیزی هست. کاری که مثلا کار خلاقانه که کرده بودن این بودش که ابتدای تجمع اینها رو از رو خوندند، گفتن پلیس برلین به ما گفته که این شعارها رو نباید استفاده بکنیم، پس استفاده نکنیم. یعنی عملا هم اعتراض رو کردن هم حرفا رو زدن. یعنی در واقع همین نکاتی که گفتید، این چالش ها وجود داره، ولی خب حالا با یه سری خلاقیت ها مجبورن که اینها رو دور بزنن. همونطور که مثلا در مورد سردار سلیمانی هم ما میبینیم که میان در واقع واژگان رو جدا جدا مینویسن، ستاره میگذارن. درباره فلسطین همین داره اتفاق میفته.
من یه توضیح خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، ما در فضای شبستان هستیم در مقابل محراب، و خب با توجه به اینکه سیستم های اطلاع‌رسانی و باند های و بلنگ های خود مجموعه نمایشگاهی همینجا نزدیک ماست، گاه گداری صدا بر صدای ما ممکنه غالب بشه یا صداهایی رو شما در حاشیه داشته باشید. گرچه برای بچه های خوبمون در فنی و صدا بردار عزیزمون داره سعی میکنه که فیلتر بکنه صداها رو و صدا رو شما شفافتر بشنوید، ولی اگر این اتفاق افتاد بر ما ببخشید. برنامه میدانی و محیطی است. ببخشید، میفرمایید.
بزرگوارین سلامت باشین. بله عرض کردم که دقیقاً این خلاقیت ها ما درباره فلسطین هم میبینیم که یه سری واژگان یا استفاده نمیکنن یا حالا با شگرت هایی با تغییر نام هایی حتی میبینیم که استفاده میشن.
بله. و فکر میکنید که چقدر بتونه این فضا باعث بشه که فضاهای رسانه‌های سنتی تر یا جریان اصلی به تعبیر شما یواش یواش از میدان خارج بشن؟ و آیا این فضای حالا اصطلاحی که ما داریم به کار میبریم به عنوان یک تعبیر میخوام جایگزین بزنم باش، یک رسانه های شخصی که هر فرد، حالا با همون تعبیری که داریم به کار میبریم که انسان رسانه ها، چقدر میتونن باعث بشن که آرام آرام ما بریم به سمت و سوی که رسانه های اصلی و جریان رسانه های اصلی هست بشن؟ آیا این اتفاق میفته به نظر شما؟
من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفته، حداقل در میان مدت و کوتاه مدت چنین چیزی رو متصور نیستم. و دلیل اصلیش هم بحث خیلی خیلی جدی خبرهای جعلی و خبرهای دروغ هست. حالا نمیگم که حالا رسانه جریان اصلی لزوما همه چی در واقع دارن راست منتشر میکنن، اما الان ما میبینیم که در رسانه جریان اصلی واحدهایی هست به عنوان فکت چکینگ یا در واقع کنترل اینکه حقیقی باشه موضوع. و فکر میکنم که این حداقل لزوم وجود چنین واحدهایی در نهایت نیاز هست، و اینکه مخاطب احساس بکنه که احتمالاً این رسانه این فیلترها رو گذرونده و این خبر قابل اعتمادتر است.
جریانی داره شکل میگیره ها. ما الان نمونهش رو داریم که شبکه‌ای بوده، شبکه تلویزیونی بوده، که این شبکه تلویزیونی آروم آروم اومد دید با توجه به فضای جدید نمیتونه خیلی رقابت بکنه و اومد اون فضای شبکه تلویزیونیش رو حذف کرد، ولی اون بخش حضورش در فضای مجازی رو پررنگ‌تر کرد و به عنوان یک رسانه‌ای که در فضای مجازی و در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های مجازی فعال داره واکنش نشون میده نسبت به مسائل اطراف خودش، سعی کرد حضور داشته باشه و عملاً اون رسانه اصلی خودش یا اون جریان رسانه اصلی خودش رو حذف کرد.
ببین اگه منظورتون در واقع فقط این باشه که روی آنتن در واقع بره که شما بتونید از تلویزیون در دسترس داشته باشید، همچنان باز من در میان مدت این رو نمیبینم برای رسانه های ابرقدرت چنین اتفاقی بیفته. اما این که بخش مجازیشون قدرتمندتر از الان بشه، این رو جدیتر بگیرم، بله این رو میبینم. من همین الان میبینم که مثلا مجری بی بی سی، مجری سی ان ان وقتی داره خبر میخونه، دیدید دیگه زیرش زیر در واقع تصویر اسم طرف میره، فرضاً الهام آبدینی، اون پایین آدرس توییتر اون آدم رو هم نوشتن. و برای من این نکته جالبی هست، حالا این اتفاقی که هنوز تو ایران نیفتاده، که اون فرد رو حتی در